بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. روایاتی رو میخوندیم که در رابطه با بحث اراده بود. این روایت رو بخونیم تا وارد بحث بعدیمون بشیم، ببینیم بحث بعدی چیه. از ابواب کتاب توحید کافی است باب اراده، انها من صفات الفعل و سائر صفات الفعل. روایت اول، محمد ابن یحیی العطار عن احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری عن حسین ابن سعید احوازی عن نظر ابن سوید عن عاصم ابن حمید عن علی عبدالله علیه السلام قال قلت لم یزل الله مریدا. به حضرت عرض کردم آیا دائما خداوند مرید اراده کننده است؟ به تعبیر سوال اینه که همواره اراده در ذات هست. حضرت می‌فرمایند قال ان المرید لا یکون الا لمراد معه. مرید باید خب یه مرادی هم داشته باشه. لم یزل الله عالما قادرا ثم اراد. شأن نفی میکنند. ممکن هم است البته این رو داله بر نفی نگیریم، چون نگفتن که مراد نداره. سوال شده که آیا خداوند همواره اراده داره؟ حضرت هم جواب دادن که مرید همیشه باید مراد داشته باشه. لم یزل الله عالما قادرا ثم اراد. این ثم اراد میگه یک شایبه بیاره که مثلا انگار نبوده و بعد شده، ولی خب در این تعبیر هست علم هم همیشه باید معلوم داشته باشه. حالا قدرت ممکنه بگید قدرت مقدور نمیخواد، همینقدر که قدرت داره ولو اعمال نشه قدرت هست، ولی علم اینجوری نیست. علم حتما با معلومه. خب اون تعبیری که دیروز گفتیم به این که ما یه اراده ذاتی داریم که در حقیقت شوق مؤکد نسبت به ذات، ابتهاج به ذات، اون لم یزل بوده. لم یزل ذات به ذات ابتهاج داره، پس نسبت به ذات اراده داره. اما به هر حال اون ثم ممکنه یه همچین تعبیری باشه که اگر این گونه باشه اون وقت اراده رو باید اراده در مقام فعل بگیریم، به این معنا که علم در مقام ذات هست و بعد در مقام فعل البته اراده تفصیلی اراده است که بعدا پدید میاد. ایشان اشاره کردیم که همونطور که علم ذاتی داریم و علم تفصیلی، یک اراده ذاتی هم داریم و اراده تفصیلی، اینا ناظر به اون اراده تفصیلی میتونن. خب بله، این یکی دوتا نیست روایت، حالا میرسیم ممکن روایت دیگه ای باشه بعضا سریعتر از اینه.
یعنی
نمیست
که
این اراده فقط سمش، اگه سمه رو ازش خلع ترتب زمانی بکنید، ترتب در ذاتم بگیرید، نه
لم یزل.
بله، لم یزل کان مریدن و مرادن.
لم یزل
عالما قادرا ثم اراد. یعنی میگه لم یزل میتونه اگه ثم رو بگیرید به معنای واو که داریم، یعنی که این هم لم یزل عالم بوده، هم لم یزل قادر بوده، هم لم یزل مرید بوده. حالا میگم اگر بگیریم محمد ابن عبی عبدالله روایت بعدی هم محمد ابن اسماعیل هم حسین ابن سعید حسین ابن حسن هم بکر ابن صالح هم علی ابن عصباد هم حسن ابن جهم هم بکیر ابن عین قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام علم الله و مشیته هما مختلفان و متفقان. پیداست این بحث علمیت علم و مشیت علمیت علم و اراده هست همون وقتا مطرحه. سوال کرده اینه یکی هم یا ما هم فرق می کنن. حضرت فرمودن فقال اهل علم و لیس هو المشیت، علم مشیت نیست. علا ترا انک تقول سأفعل کذا ان شاء الله ولا تقول سأفعل کذا ان علم الله. این نوعی اشاره به اینه که ممکنه خدا بخواد ممکنه نخواد، اما علم اینجوری نیست، علم همیشه نیست. شما میگی این کارو میکنم ان شاء الله، اما نمیگی ان علم الله. فقولو که ان شاء الله دلیل على انه لم یشاء اضافه اذا شاء کان الذی شاء کما شاء، دلیل اینه که شاید خدا نخواد یا نخواسته، ولی اگه خواست طبیعتا تحقق پیدا میکنه. و علم الله تسابق للمشیه، علم خدا بر مشیت متقدمه. خب این هم به نوعی صراحت در تعدد علم و مشیت داره که البته اردان در مورد، چون با توجه به اینکه علم تفصیلیه مربوط به افعال بنده هاست، مربوط به در حقیقت علم و اراده تفصیلی است، چون برمیگرده به اینکه علم نشد تقول سحف حل و شزا، برمیگرده به همون علم و اراده تفصیلی. ولی به هر حال دویتش رو خوب ثابت میکنه، همون مطلبی که ما گفتیمش دلیلی بر اتحادش وجود نداره از روایت هم استفاده میشه. روایت سوم، احمد ابن ادریس عن محمد ابن عبدالجبار عن صفوان ابن یحیی، روایت هم نوعا سنداش خوبه. قال قلت لابوالحسن علیه السلام، که ظاهرا امام رضا باشه، اخبرنی عن الاراده من الله و من الخلق، بفرمایید ببینم اراده خدا چجوریه، اراده خلق چجوریه. قال صفان میگه فقال حضرت فرمود ال اراده تو من الخلق از ضمیر و ما یبدو لهم بعد ذلک من الفعل. اراده در انسانها اون ضمیرشونه، یعنی محافظ ضمیرشونه، در حقیقت اون آهنگ درونی اونهاست، اون اراده درونی اونهاست، اون خواست درونی اونهاست. و ما یبدو لهم، و اونی که براشون روشن میشه بعد از ذلک من الفعل، اون فعلی که انجام میدن، یعنی در حقیقت اراده اون همون که میگیم شوق محکدی است که متصل به قوه منبسته در عضلاته، تقریبا اگه بخوایم انطباقش بدیم بر همین که یک علمی داریم، تصور و تصدیق، بعد شوق مؤکد پیدا میشه، بعد شوق مؤکد اون وقت فعل تحقق پیدا میکنه. اینجا مثلا همین رو میگن، میگن اراده اون امر درونی است و ما یبدو لهم بعد از ذلک من الفعل، و اون چیزی که برای اونها آشکار میشه که حالا من الفعل باشه فعل باشه، حالا یا باید بگیم در حقیقت متصل به فعله، چون حد اتصال به فعله فعل رو هم بهش زمینه کرده. این من آخه من بیانیه از ماست، ما یبدو لهم من الفعل، اون فعلی که یبدو لهم، فعلی که ظاهر میشه، یعنی که ان اراده در لسان حضرت اهم گرفته شده از شوق مؤکد و قوه محرکه و اون فعلی که انجام میشه. به نوعی این رو باید بگیم، نه ما یبدو لهم بعد ذلك من الفعل، نگفته اون خارجون عن الاراده، اون نتیجه الاراده است. لذا این فراز روایت اراده رو اهم گرفته از اون شوق مؤکد و در حقیقت قوه منبسته در عضلات، از می ما، از ما موصوله، بله دیگه من بیانیه. و اما در خدا فارادته احداثه، اراده احداثه، لا غیر ذلك. لانه لا یروی، یروی یعنی اندیشه نمی کنه. ولا یحمه، همه به چیزی حبس نداره. ولا یتفکر، فکر نمی کنه. و هاذه صفات منفیه هم و هی صفات الخلق، اینا مربوط به شماست. تا ارادت الله الفعل، اراده خدا کارشه. پس با توجه به مطلبی که فراز بالا گفتیم، گفت اراده در انسانها فعل است و اون خواهون در حقیقت زمین شوق معکد، اما در خدا همون فعلشه، لا غیر ذالک. یعنی چی؟ یقول له کن فیکون. بعد بلا فاصله میگه فکر نکن خدا نشسته اونجا عربی به زبان یعربی به قهدان صحبت میکنه، کن باید بگان بلا لفظه، بلا نطقن به لسانه، یه جوری که صحبت بکنه حرف بزنه، نه. ولا حمتن ولا تفکرن ولا کیف لذالک، کیفیت هم نداره که بگی کیفیتش چطوره. کما انه لا کیف له، کما این که ذات خدا هم اساسا کیف نداره، نه فعلش کیف داره نه ذاتش کیف داره. خب این روایت به نوعی تعدد علم و اراده رو نمیده، اصلا ناظر به بحثش این نیست. اما اگر بخواییم انطباقش بدیم رو بحث خودمون، دقیقا منطبق بر همون بحثی میشه که از بیرون گفتیم. ناظر اولا به اراده تفصیلی است و ما در اراده تفصیلی میگیم که همونطور که وجودات اشیاء مراد خدا هستند، همونطور معلوم هم هستند. چرا؟ چون اساسا اونها اضافه اشراقی هستند، رابطه شون با ذات رابطه معلول با علته. اینجور نیست که یه چیزی باشه در اداد چیزی که حالا او رو پدید آورده، نه، نفس فعله. این همون بحثیش که بعدان هم فلاسفه اومدن گفتن که معلول مخلوق نیست، خود خلقه. معلول مفعول علت نیست، فعل علته. چه مفصل هم جاهای مختلف هم دیدید دیگه. این که شما در ذهنتون، بهترین مثال هم برای رابطه علت و معلول، رابطه ما با صور ذهنی همونه دیگه. شاید تنها چیزی هم که داریم همینه، بقیه دیگه معداتی. شما در ذهنتون تصور میکنید، نه اینکه یک امر متصوری رو حالا ایجاد بکنید. فرق اون چیزی که در ذهن شما سشته ببرن مشوجه و تصور کنن، همین که مشوجه و تصور میکنید، این هم ایجاد مشوجه و هم وجود مشوجه. اینی که تو ذهن شما میاد هم وجودش هم ایجادش، هم فعل شما هم مفعول شما. لذا این مرادن این ارادم هست، چون هم این اراده هست، هم این علمه، هم معلومه، هم این علمه. به هر حال روایت ناظر به اراده تفصیلی.
این صفات فعل و صفات ذات نیست، صفات فعل و صفات ذات یکی هم
رفتن، اما ما میبینیم اگه جهت صفات فعل و صفات ذات گذشته، همینجا از روز گذشته از مرحوم بحث کردیم، گفت اون صفت فعل و ایشون میگه اون چیزهایی که میتونید سلب بکنید، نه نه، ایشون واقعا میگه بعضی از صفات این گونه هم، بعضی هاشون این گونه هم، نه که یکی هم، واقعا دو گونه میگرفت. حالا ببینیم روایت بعدی رو. روایت بعدی علی ابن ابراهیم ان ابی ابن ابی عمر ان عمر ابن عزینه، که روایت صحیح خیلی خوبی است، ان ابن ان ابی عبدالله قال خلق الله المشیه بنفسها ثم خلق الاشیاء بالمشیه. خدا مشیت رو به نفس خودش خلق کرد، سپس با مشیتش همه موجودات خلق. در رابطه با این شروع مختلفی اومدن مطرح کردن. فیض کاشانی یه بحث داره، مرحوم فیض در شرحی که داره، دیگران هم داره، ولی به نظر میرسه این با اون چارچوب جهانبینی عرفا بسیار سازگاره. یکی از صفات در مقام واحدیت صفت مرید. پس خلق الله الارامشیت و نفسها، یعنی در حقیقت اراده رو که اسم باشه، یکی از اسماء باشه، خداوند در اثر تجلی ذات در ذات در مقام واحدیت اراده رو خلق کرد و بعد به وسیله تابش نور وجود در این اسم موجودات رو خلق. یعنی اساساً هیچ احتیاجی به این که این روایت رو تعویل بکنیم نداریم، بسیار مطابق با ذوق و مکتب جهانبینیش که عرفا مطرح کردن. بقیه باید بیان توجیهش کنن، کما اینکه فیض در اون فیض و اینا افتادن به توجیه، گفتن خلق الله المشیه این معنا نیست، معنا اینه که یعنی سبب مشیته، یعنی مشیت دارد، نه اینکه خلق مشیت کرد. خلق الله المشیه و اون فیض کاشانی داره، میگه خلق الله المشیه یعنی سبب مشیته، مشیت داره، خدا مشیت داره، با مشیتش این کارو کرد. صفت ذات داره با صفت، در حالی که چرا روایت از معنای ظاهریش برگردونه. اینجاست که یه باری که تو مسائل می‌رفتیم می‌گفتم خروج از ظواهر به همون اندازه که عرفا بعضی جاها میرن بعضی از مطالب رو شروع می‌کنن به توضیح کردن و تعبیر کردن، فکر نکنید بقیه هم نیستن، محدثین هم به همین اندازه توضیح دارن، تعبیر دارن. یکیش اینجاست، میگن خلق الله المشیه، منتهاشون محدثن، سر رو میدازن پایین، شهست و لنه که میدازن محکم میگن میماسته این بیه دخبت و یه در اسمشون اومدی کرده و الا در مسئله اینجا خلق الله المشیه اونا نمیتونن اینو توضیح کنن، که در حالی که عرفا خیلی با نظام جهانبینی عرفا سازگاره. به همون بیانی که نظام جهانبینی عرفا رو یادمون بیاد، تو یه دم هم دوباره بحث مقدمه قیصری رو بیان بکنیم. احدیتی بود و واحدیت، مقام احدیت مقام ذات، تجلی ذات در ذات باعث پیدایش اسماء و صفات میشد. خلق به نفسها، یعنی در اثر تجلی نفسی اومده اراده رو ایجاد کرده، وانی یکی از اسما و خلق و المشیت الاشیاء اشیاء رو خلق کرده.
اینجور که اگه مخصیص کنیم نمیشه تصدیل شد، چون در عرض مشیت اونجا چند تا دیگه بود.
بله ما نمیگیم، چون یادتون باشه اونجا همین بود.
اما باز به حقیقت محمدی اگه جور شدی درست میشه.
نه احتیاج اون نداره. نگاه کنید وقتی شون همه یادمون باشه میگفتیم معالیل پایین دستی نتیجه تابش اسماء بسیار زیادی هستند. اینجا خب علم هم هست، قطعا امام نمیخواد بگه بدون علم خلق کرده، بدون قدرت خلق کرده، بدون اراده خلق کرده. این یه موردش رو داره، میگه در حقیقت به این ارادهش، به این تابش این کار رو انجام
همه اشیاء.
بله همه اشیاء، همه اشیاء به اراده است دیگه.
چند تا دیگه کلی
اسمان تحت اون، ولی اینا یادتون باشه تنافه اسما بود، میگفت که وقتی میاد پایین باید از همه بگیره. یه وقتی امهات اربعه و آبا ثمانیه و اینا داشتیم اونجا،
اما کنار مورید، اگه خود مورید تنها بود بعد از واقع بعد تمام خود صورت
میرود، ولی اونجا 4-5 تا حالا یه دونه اشاره کرده در مقام اینه، میگه به این وسیله انجام داده، سازگارتره در هر صورت، این هم هست. اما به هر صورت اگرم بخواهیم با بحث عرفا که سازگاره با اون بحثی هم که ما اشاره کردیم، چون بحثی که ما اشاره کردیم در حقیقت اراده رو اراده ذاتیه، یعنی ابتهاج در ذات میگرفت، با اونم میتونه به نوعی سازگار باشه. چرا؟ چون خلق الله المشیه به نفسها، یعنی در حقیقت ابتهاج نفس به نفس پیدایش مشیته. حالا این هم برسه روایت بعدی. ادتون من اصحابنا، که این معلوم ادکشی هست، ان احمد ابن محمد البرقی، تو بحثای فقهینا این اده رو گفتیم چندین بار، مرحوم آقای بروجردی تو مقدمه‌ای که بر رجال کافی داره اینا رو خوب توضیح داده، البته اونم از کتاب قدما گرفته. ادتون من اصحابنا ان احمد ابن محمد البرقی، که احمد ابن ابی عبدالله برقی، احمد ابن محمد ابن خالد، ان محمد ابن ایسا ان المشرقی حمزت ابن مرتفع ان بعض اصحابنا به وقت اینجا که میرسه مرسله وال خودمون مشرقی حمزت ابن مرتفع هم چندان شهرتی نداره، البته ندیدم وثاقت داره یا نه، ولی چون شهرتی هم نداره نمیشه ارسالش رو ارسال مسلم میگرفت. قال کنت فی مجلس ابی جعفر خدمت امام باقر بودم، از دخل علیه عمرو بن عبید، عمرو وارد شد. عمرو بن عبید یکی از همون دو تا سران اصلی معتزله بود دیگه، قبلا اسمش رو آوردیم و مطرح کردیم، واصل بن عطا و عمرو بن عبید با هم سردمداران معتزله بودن، شاگردان حسن بصری بودن، اعتزله هم. وال کنت فی مجلس ابی جعفر از دخل علیه عمرو بن عبید فقال له جئت فداك قول الله تبارک و تعالی و من یحلل علیه غضبی فقد هوا ما ذلک الغضب. این که در آیه داره هر کسی غضب من به او تعلق بگیره او سقوط میکنه ساقط میشه، این غضب چی چیه؟ قال ابو جعفر هو العقاب یا امر، این عقاب، انه من زعم ان الله قد ظالم شیء الى شیء فقد وصفه صفت مخلوقه. این که فکر کنید مثل ماها از یه حالی به حال دیگه میره، در حال اول نیست بعد اراده میکنه، این صفت مخلوقه. خداوند حالی به حالی نمیشه، تغییر حالات درش قدید نمیاد. و ان الله تعالی لا یستفزه شیء فیغیره، خداوند چیزی از جا نمیکندش، چه تأثیر روش نمیذاره که بخواد اونو تغییر بده. یعنی در حقیقت مخلوق باعث عصبانیت خدا نمیشه که فکر کنید حالا مثلا خدا نشسته اونجا شما یه کار میکنید اون عصبانی میشه، باعث نمیشه که خدا عصبانی بشه. یستخذ او اشاره به این کار از جا کنده بشه، مثلا وقت شما نشستی حالا بسیار تو توپ میزنی یا لوستر خونه یا لامپ خونت میشکنه، شما عصبانی میشی میپری بالا جوری میکنی به داده بار کرده. اینجوری نیست که شما از جا بکنه، بلکه مرادش اینه من یحلل علیه غضبی، یعنی کسی که عقاب بهش بگیره. اون عقاب هم در حقیقت حالا بحثی دارن که تجسم اعمال یا نیست، اونا بحث دیگه است. خب این بقیه روایت رو مرحوم کلینی در رابطه با بحث اراده آورده، ولی این شیری به اراده مربوط نیست، معنای این در حقیقت اون عقابیست که بعدن میاد، الا اینکه بگیم اراده عقاب مثلا یا غضب رو به معنای یکی از مثلا زیر مجموعه های اراده گرفته و در اصلا روایت رو میتونیم ازش بگذاریم به این معنای بحث اراده نگیم. روایت ششم، علی ابن ابراهیم که خب این صدر سند کافیست و از بزرگانه از مشیحه اصلی کلینیست، ان ابی ابراهیم ابن هاشم، همینیست که خیلی ها به خاطر همین تمام این روایاتی که ابراهیم ابن هاشم پوشه بهش میگن حسنه، ولی که توصیحی نداره، البته امامی هست اما چون توصیح مشخصی نداره بهش گفتن حسنه، ولی بعدا نه علا تحقیق جدیدیاتی کردن درست مشکلی نداره. از روایت ابراهیم ابن هاشم رو همه رو معمولا میگن حسنه لیم رایب ابن هاشم، این در حقیقت یه مقدار به اینه که توصیح مشخص نداره، تضعیف هم نداره، منظورتون توصیح نداره اینجوری گفته، اما نه مشکل نداره. توصیح عام هم به اون معنی نداره، ولی بعدها اومدن گفتن نگفتنش از باب عدم و توصیح نیست، از باب روشن بودنشه. معذرت حالا اینم حالا باید جا خودش بره، بله اونی کسی رو روایه است، اما معمولا روایتش رو به سرش نهار میکنه علی ابن ابراهیم. اون آخه اونو خیلی بعضی قبول ندارن، اونای تفسیر علی ابن ابراهیم رو توش خیلی قبول ندارن، آخه خویی قبول دارن. علی بن ابراهیم عن ابی عن عباس ابن عمرو عن هشام ابن حکم فی حدیث زندیق الذي سأل ابا عبد الله، یه زندیقی اومد خدمت امام صادق، فکان من سؤاله ان قال له، سؤالش این بود که گفت فلهو رزن و سخط، آیا خدا هم رضایت داره هم خشم داره، هم خوشش میاد خوشنودی داره هم خشم داره؟ فقال ابو عبدالله نه بله، ولیکن لیس ذالک علی ما یوجد من المخلوقین، این اونجوری که تو مخلوقین حاصل میشه نیستا. و ذالک ان الرضا حال تدخل علیه، تو ماها مخلوقین رضایت یک حالی است که تدخل علیه، که داخل بر انسان میشه یا انسان داخل در اون میشه. فتحن قلهو من حال الى حال، و انسان رو از یه حالی به حالی نقل میده. پس خوشنودی یک صفتی است که وارد انسان میشه، تدخل علیه، عارض بر انسان میشه و انسان رو از یه حالی به حال دیگه میداره. لأن المخلوق اجوف، به خاطر اینکه انسان تو خالیه، ظرفیت این داره چیزی وارد داخلش بشه. معتمل مرکب، هم به هم ریخته است، ترکیب شده است. للاشیاء مرکب، للاشیاء فیه مدخل، اشیاء میتونن درش دخول بکنن، میتونن درش تأثیر بذارن. یعنی انسان ظرفیت اثرپذیری داره، مؤثر داره. و خالقونا لا مدخل للاشیاء فیها، خالق این که شما درش بتونید تأثیر بذارید واردش بشید نیست. پس رضایت و سخط در شما یعنی یک عاملی از بیرون میاد داخل در وجود شما میشه، شما رو از حالی به حالی منتقل میکنه، در حالی که در خدا چیزی از بیرون نمیتونه وارد بشه. لأنه واحد، اینجا دو جور میشه این عبارتو خوند، لأنه واحد، واحدی الذات، واحدی المعنا، بگیم لأنه واحد و احدی الذات و احدی المعنا. شما مثل هم که دارید اعراب داره چه جوری گذاشته؟
واحدی لأنه
واحد واحدی الذات، شما همونه اعراب نداره. خب اونا که این یکی از بحثایی که قدیم معروف بوده، میگفتم که این اجازه روایات مال همینجا هست. الان اجازه روایت میری کپی زدن میگی آقای چی بده من امضا میکنم به دستت. اجازه روایت یه قاعده ای داشته، قبلا ها کتاب رو که میخواستن به کسی اجازه بدن میرفتن پیشش میخوندن، ولی که اعراباش و زیر و زبرش رو طرف بدونه، به خصوص که کتاب ها قدیم نقطه نداشته، اعراب نداشته، خیلی وقتا اینا رو میرفتن پیش طرف میخوندن، طرف درست میخونده بعد میگفته خیلی خب ایشون کتاب منو دیده از من. اینجور چیزا از همین موارده. اگه بود این سند متصل مونده بود، البته اگه مونده بود، اون وقتاش هم معلوم نبود اینجوری بخونن به این دقت یادشون باشه، ولی اگه مونده بود معلوم میشد کلینی اینو واحدیون شنیده، به بعدی میگفت، به بعدی میگفت میرسید به احدیونه، مثلا به احدیونه. حالا لأنه واحدون، واحدی الذات، واحدی المعنا، رضاه و ثوابه، رضایتش این دقیقا مطابقه به همون روایت قبلی، ثوابه، سخطه و اقابه من غیر شیء یتداخله و فیحیزه و ینقله من حال الى حال لان ذالک من صفت المخلوقین العاجزین المحتاجین. این روایت هم باز در رابطه با اراده نیست ولو در باب اراده کافی اومده، در عینیت هم به این معنا نیست، فقط میخواد بگه رضایت اقا، رضایت ثواب، سخط و غضب اقابه. الان ماهیت اراده چیه نگفته. خب در غضب اقاب خداست، خب اراده چیه؟ ما الان بحثمون تو اینه. روایت هم از این جهت نقصان نداره، تبدیل کافی که برسی رو برده تو باب اراده یه نکته داود در ذهن شریفش بوده. اما روایت بعدی هست عدت من اصحابنا، بله ایشون داره، ایشون مورد رو تو ابتدای شد حدیث نقل حدیث نقل سند چرا؟ خب ضبط نکردن خود امام، حالا از امام به ما از دقل نرسید ضبط نکردن که این واحدی یا واحدیونه، همون جاها معمولا نمیدونن یا احدیون. قبلی هم به این دقت دیگه از به خصوص از وقتی چاپ اومده دیگه این چیز از بین رفته. بله اونم از 22 تا نسخه کافی دیده، اون روز دو بحثمون صبح یه بحثی ازش آوردیم، اون 22 تا نسخه کافی آورده. اما اینجوری که اونا اعراب که نداره، نهایتا میتونیم بگیم لغت هست یا نه، ولی این واو واو عطف یا واو واحدیانه نمیده، فاعل فعل یا عاطفه. ادکر من اصحابنا احمد ابن محمد ابن خالد ان ابی، که خود ابی عبدالله برعیس ان ابی ابن ابی عمر ان عمر ابن عزینه ان محمد ابن مسلم ان ابی عبدالله سند صحیح قال المشیت محدثه. این خیلی خوب برای این که بگه در حقیقت اراده عین ذات نیست. خب این هم میتونه دقیقا اشاره به همون اراده تفصیلی باشه که روز گذشته بهش اشاره کردیم، ما این مطلب حل میشه. این هفت روایتی است که این باب آوردن، نقطه از این جهت آوردیم روایات رو، چون امام در اینجا در عبارتی که داشتن یه مطلبی که داشتن که ولل اخبار الوارده فی المقام الموهم خلاف ما ذکرنات توجیه لطیف، که میتونه توجیه لطیف همینی باشه که ما گفتیم صفحه 18، توجیه لطیف یعنی همین که اراده در حقیقت اراده تفصیلی داریم و اراده اجمالی، همونطور که علم داریم، ولی علم و اراده یکی بودنش اینو ما حداقل نتونستیم در بیاریم که چگونه لا یستوی المقام ذالک. این تمام بحث ادله عذرات معتزله در این باره رد موند، بحث اشاعره که حالا بخواستیم امشب بخونیم که انشاءالله میفته به شنبه دیگه، حالش امروز هم میذاره.